رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان با آواز ما را شما از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز 17 جون است که مصادف با 28 جوزا می شود. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
یک هیئت افغانی برای مذاکرات به اسلام آباد می رود. نیروهای عراقی امروز مرکز شهر فروجه را تصرف کردند و یک زن پاکستانی به زن پاشیدن تیزاب بر یک مرد توقیف شد.
بعد از خبرها گزارش مستقیم را از وضعیت تورخم خواهید شنید. گزارش را در مورد این که چرا حکومت افغانستان گروه طالبان و شبکه حقانی را گروه های دهشت افغان خطاب کرده است. این گزارش و سایر موضوعات را برای شما در این برنامه برگزیده ایم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. نخست مشروع خبرها را از هاشم عبیبزاده میشنوید.
با عرض سلام. بر اساس تقاضای پاکستان، افغانستان برای حل تنش‌های مرزی بین دو کشور هیئت را به اسلام آباد می‌فرستد. تواب غارزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفت که سرتاج عزیز، مشاور امور امنیتی صدر اعظم پاکستان، از حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، و صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان دعوت کرده است. اما هیئت به رهبری حکمت خلیل کرزی، معین وزارت خارجه افغانستان، به آن کشور سفر خواهد کرد.
دولت افغانستان تصمیم گرفتند که معین وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست یک هیئت به آن کشور سفر کنند و در مورد معضل اخیر تورخم با مقامات و سران جمهوری اسلامی پاکستان بحث و مذاکره کنند.
با آن هم تاریخ سفر این هیئت افغانی واضح نشده است. در خبر دیگر، به دنبال تظاهرات امروزی در کابل علیه اختطافها در مسیر شاهراها، تواب غرزنگ گفت که پس از بروز چند واقعه اختطاف، شورای امنیت ملی رهنمود جدید را صادر کرده است و نیروهای امنیتی بر اساس همین رهنمود وظایفشان را به پیش می‌برند. صدها تن امروز در کابل تای همایش اعتراضی برای قربانیان رویدادهای اختطاف دادخواهی کردند. در جریان اعتراضات و برخورد پلیس با آنان، 3 مظاهره کننده زخمی شد. تیاره های روسی در سوریه بر شورشیان بم افکندند که با گروه دولت اسلامی می جنگند و از حمایت ایالات متحده برخوردارند. یک مقام ارشد آمریکایی بدون ذکر نامش گفت که جت های جنگی روسیه از چند به این سو در نزدیکی سرحد با عراق و اردن در سوریه فعال نیستند، که این خود نگرانی ها را در قبال نیت روسیه جدی ساخته است. نیروهای عراقی امروز ساختمان شاروالی شهر فلوجه را پس از تقریبا جنگ یک ماهه از تصرف تندروان گروه دولت اسلامی بیرون کردند. جیلا سمی گزارش می‌دهد.
مقامات عراقی گفتند که نیروهای خاص آن کشور توانستند با پشتیبانی حملات هوایی به رهبری ایالات متحده، تندروان داعش را از مرکز شهر فلوجه عقب رانند. گروه دهشت افغانی دولت اسلامی در سال 2014 فلوجه را تصرف کرد. مقامات امنیتی عراق گفتند که پس از حملات نظامی، غیر نظامیان فلوجه را ترک گفتند و دهشت افغانان گروه داعش نیز در لباس افراد ملکی از این شهر بیرون شدند.
یک زن در پاکستان به زن پاشیدن تیزاب بر یک مرد توقیف شد. پلیس میگوید که صداقت علی ازدواج با منیل مای را رد کرده بود. بشیر احمد، یک منصوب پلیس محلی، گفت که منیل مای 32 ساله دیروز چند ساعت پس از آن بازداشت شد که بعد دوست پسرش صداقت علی در ملتان حمله کرد. پاشیدن اسید بر صورت زنان در پاکستان پیشینه دارد، اما زنان ندرتاً در انجام همچو حملات دخیل می باشند. یک محکمه هندی 11 هندو را به جرم قتل به حبس ابد محکوم کرد. این قتل‌ها 16 سال پیش در جریان مرگبارترین آشوب در ایالت گجرات صورت گرفت که نریندرا مودی، صدر اعظم کنونی هند، زمام آن ایالت را به عهده داشت. شرح بیشتر از احمد شکیب دوست.
محکمه ویژه 12 نفر دیگر را به 7 سال و یک مرد را به 10 سال زندان محکوم کرد.
آشوبگران هندی 16 سال پیش بر یک ساختمان یورش بردند که مسلمانان در آنجا زیز داشتند. در آن حمله در شهر احمدآباد 69 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. برخی از قربانیان با آتش کشیده شده بودند و برخی سلاخی شده بودند. قاضی محکمه این روز را سیاه‌ترین روز در تاریخ جامعه مدنی هند خواند.
ادامه اخبار. فعالین حقوق بشر در مقابل توقیف‌های اخیر در بنگلادش اظهار انتقاد کردند. مقامات بنگلادشی میگویند که در واکنش به موج اخیری از کشتار ظالمانه توسط تندروان مظنون اسلامی 11 هزار نفر را توقیف کردند. براد آدامز، رئیس دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید که چنین توقیف‌ها در بخش تحقیقات و کاهش خشونت‌ها مؤثر تمام نخواهد شد. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس با گرفتن رشوه اکثریت این افراد را از قید آزاد می‌سازد. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که 50 کارمند این وزارت یک سند الکترونیک را امضا کرده و در آن از پالیسی اداره رئیس جمهور اوباما در قبال جنگ داخلی سوریه انتقاد کردند. این دیپلمات‌ها خواستار حملات هوایی علیه حکومت بشار الاسد شدند. کارمندان و دیپلمات‌ها اجازه دارند تا با استفاده از این روش بدون حراس آن که در مقابلشان اقدامی صورت خواهد گرفت، در مقابل پالیسی‌هایی که توافق ندارند نگرانیشان را ابراز کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه مشروعیت این سند را تایید، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نداشت. و اخبار این ساعت را با خبر جالب خاتمه می بخشیم. اگر با قات کردن لباس ها مشکل دارید، این مشکلتان به زودی حل خواهد شد. ماشینی که لباس ها را قات می کند، سال آینده به بازار عرضه خواهد شد. این ماشین توانایی اتو کردن برخی از لباس ها و قات کردن آن را دارند. برخی ها می گویند که زوج هایی که بر قات کردن لباس با هم مشاجره می کنند، بی‌سرزین نخواهند کرد. اما قیمت این ماشین که اندک کوچکتر از ماشین لباس شویی است، از 750 تا 800 دلار گفته شده است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستک بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و در گزارش این بخش، منطقه سرحدی ترخم بانک پس از دو روز آتش بس آرام به نظر می رسد، اما مقام های سرحدی دو کشور می گویند که هنوز دروازه سرحدی برای رفت آمد مسافرین باز نشده است. می خواهیم جزئیات بیشتر وضعیت را از ضیاء الرحمن حسرت، خبرنگار صدای امریکا در منطقه، برای شما تقدیم کنیم که همکنون در خط در تماس مستقیم با ما هستند. آقای حسرت، سلام بر شما. از وضعیت کنونی ترخم بر ما معلومات بدهید.
بله، من عصر امروز وارد شهرک سرحدی ترخم بودم. در ترخم هنوز هم دروازه سرحدی بروی عابرین و همچنان وسایط مانند گذشته مسدود است. نیروهای سرحدی افغان و پاکستان با وجودی که از این 3 روز به این طرف آتش بس اعلان کردن، اما در حالت آماده باش قرار دارن. وسایط بربری تجارتی در شهر جلال‌آباد توقف کردند. مغازه‌داران و مامورین ملکی دولتی، دکانداران، تجار همه به کارهای خود مسدود کردند و در شهر جلال‌آباد و کابل به سر می‌برند. نیروهای امنیتی افغان میگویند که اینها بر اساس اعلام آتش بس از سوی دولت پاکستان و دولت افغانستان متحد هستند تا زمانی که بالای اینها تجاوز صورت نگیرد و گفته اینها اقدامی نمی بردارند. اما دیروز بعضی از رسانه ها گزارش پخش کرده بودند که نظامیان پاکستان دوباره بر نصب دروازه سرحدی اقدام کردند. و میخوان که در نقطه صفری بین افغانستان و پاکستان اینا دروازه را اعمال کنند. جنرال محمد ایوب حسین خیل قماندان جنگ تورخم و همچنان رئیس ارکان زون 103 سرحدی امروز در گفتگوی ویژه با من گفت که وا جلو اعمال دروازه سرحدی را سوی نظامیان پاکستانی گرفتن، با وجودی که دیروز نظامیان پاکستانی اقدام برداشته بودن اکسکواتور و چندین موتر خشت و سنگ و ریگ آورده بودن در نقطه صفری میخواستن که دروازه را اعمال کنن، اینا ممانعت کردن.
مگر آقای حسرت شما خود در منطقه بودین، چشم دید شما چی است که آیا اعمار از این ساختمان ها دوباره آغاز شده؟
بله من که چیزی را به چشم خود دیدم، اعمار آغاز نشده است. اعمار در روز اول که کدام توقفی به وجود آمده است همان گونه وضعیت است. کدام مواد ساختمانی که روز اول در زمین گذاشته شده بود در نقطه صفری به همان طور مانده است. اما نیروهای امنیتی افغان مانی هستند و پاکستانی دوباره اقدامی نبرداشته است. دولت پاکستان از وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس شورای امنیت ملی آقای یعنی پتمر دعوت کرده که به اسلام آباد بروند و در مورد تنش‌های اخیر بین پاکستان و افغانستان با مقامات زیرساله پاکستان گفتگو کنند. از نزدیک دولت افغانستان به این دعوت پاکستان پاسخ داده که فقط حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به جای وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی اسلام آباد می رود، در مورد تنش‌های اخیر با مقامات اسلام آباد گفتگو خواهد کرد. وضعیت در تورخم آرام است، درگیری نیست، اما وضعیت بعدی بر نگشته است. هنوز هم قوای امنیتی با وجودی که درگیر نیستن اما در حالت آماده باش قرار دارن و امورات تجاری نیست مانند 3-5 روز گذشته توقف یافته است.
شکر آقای حسرت از شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و ارگ ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان و شبکه حقانی را پس از آن گروه های دهشت افغان خطاب کرد که رهبر شبکه حقانی گفته بوده که مذاکرات صلح بر اساس شریعت اسلامی باشد. اما در عین حال یک مقام ارشد ارگ ریاست جمهوری میگوید که هرگاه این گروه ها دست از اعمال دهشت افغانی بکشند و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند، در مذاکرات صلح در مذاکرات صلح برای آنان باز خواهد بود. خالد مفتون در مورد گزارش میدهد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا هر دو گروه طالبان و شبکه حقانی را گروه های دهشت افغان خطاب کرد. با آن هم آقای مرتضوی گفت که ارگاه این گروه ها دست از اعمال خشونت بکشن و قانون اساسی افغانستان را بپذیرن، حکومت افغانستان با آنان مذاکره خواهد کرد.
هر گروهی که دست به اعمال تروریستی میزنن تروریستی است. طالبا هم وقتی دست به کشتار مردم میزنن اعمالش تروریستی است. و مهمتر از همه که معاون رهبر طالبان یک از اعضای شبکه حقانی است، عملا طالبا و حقانی در یک مسیر هستند. دیدگاه ما این است که اگر این گروه ها دست از اعمال تروریستی بردارن، قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن و اسلحه خود به زمین بگذارن، راه برای گفتگو باز میشه.
بر اساس گزارش ها یک نوار صوتی که به سراج الدین حقانی نسبت داده میشود و بر رسانه های پاکستانی ارسال شده است، تذکر یافته که اگر مذاکرات صلح افغانستان بر اساس شریعت اسلامی باشد، طالبان آماده شرکت در این مذاکرات خواهند شد. در این نوار خروج قوای خارجی و تطبیق احکام شرعی از پیش شرط های عمده مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان عنوان شده است. از سال 1997 میلادی به این سو 72 گروه و سازمان در فهرست سازمان های دهشت افغانی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده ثبت شده است. شبکه حقانی نیز در سال 2012 میلادی در این فهرست افزوده شد. اما از سال 1999 میلادی به این سو وزارت خارجه آمریکا نام 12 گروهی را که در گذشته در فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی شامل بودند از فهرست بیرون کرد. به باور شماره سلیگران سیاسی مثل مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی، بیرون کردن شبکه اقانی از فهرست سازمان‌های داشتبگنی خارجی ایالات متحده برای حکومت آمریکا به نهایت دشوار است.
I just cannot imagine the US wanting to do things to help the Haqqani network. I mean the US sees the Haqqani network as one of the most threatening terror groups in the world.
هیچ تصور کرده نمی‌توانم که ایالات متحده شبکه حقانی را در این راستا کمک کند. ایالات متحده شبکه حقانی را به مثابه بزرگترین گروه دهشت‌افغانی در جهان تلقی می‌کند. گروه دهشت‌افغانی که به صورت اخص تهدید به ایالات متحده می‌باشد.
اما این تحلیلگر مسائل جنوب شرقی آسیا میگوید اگر شبکه حقانی بخواهد شرایط حکومت افغانستان را در روند مذاکرات صلح بپذیرد، در چنین حالت ایالات متحده ممکن بیرون کردن این شبکه را از فهرست سازمان‌های دهشت افغان خارجی مورد بررسی قرار دهد. پیشرفت‌های حکومت افغانستان، طالبان و شبکه حقانی در مورد مذاکرات صلح واضح و بدون ابهام است. متوقف کردن فعالیت‌های دهشت افغانی، به زمین گذاشتن سلاح و پذیرش قانون اساسی افغانستان از پیشرفت‌های عمده حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح است. در عین حال خروج قوای خارجی از افغانستان و تطبیق شریعت اسلامی در آن کشور از پیشرفت‌های عمده شبکه حقانی و گروه طالبان می باشد. اما به نظر تحلیلگران سیاسی پیشرفت‌های طرفین متخاصم در افغانستان با یک مشکل جدی مواجه است و آن این که اردو طرف بر موقف گیری‌هایشان پافشاری دارند، نه منافع خود و طرف مقابل. مشکل دیگر به باور سید نجیب محمود استاد روابط بین‌المللی در پانتون کابل مسائل حقوقی و عواقب این گونه مذاکرات است.
اگر بعد از 15 سال یک گروهی که مسئول مگاپاست صلح میکنه و جامعه بین‌المللی به او پشت میکنه، این از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی میتونه یک جنجال بزرگ را برای آمریکایی ها و جامعه بین‌المللی ایجاد بکنه. بس حق الله و حق العبد وجود داره. نمیشه که ما برای هر گروه جنگی که سالها در مشکلات جنگی افغانستان دخیل بودن و بعد از اینکه به بنبست میرسن به خاطر بقای خودشان مهر و صلح میکنن و برای اینا توفیه عفو داده شوه، این میتونه که مو باورمندی مردم نسبت به همکاری های بین المللی در مسئله صلح افغانستان ضعیف بسازه و دولت از مشروعیت خاص برخوردار نخواهد باشه.
با وجود مشکلات به شمول مسائل عقل عبدی در این راستا، آقای مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر گروهی که دست از کشتار مردم افغانستان بکشد، راه صلح برای آنان باز خواهد بود.
هر گروهی که در برابر مردم افغانستان دست به جنایت میزنه و دست به کشتار میزنه و بیا این شرایط بپذیره، راه برای گفتگو برایشون باز است.
اما آقای محمود میگوید که آنچه معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد میگوید به چنین سادگی قابل قبول برای سایر گروه‌های سیاسی و مردم افغانستان به صورت کل نخواهد بود.
من فکر نکنم که به این سادگی که سخنگوی رئیس جمهور بحث میکنه اتفاق قضیه باشه. صلح اگر با همچو گروه های صورت میگیره، باور من است که هر گروه مسلح خواهد جنگید و زمانی که ضعیف خواهد شد و طرف صلح دست دراز خواهد کرد.
حکومت افغانستان بارها ادعا کرده است که شبکه حقانی از سوی پاکستان تمویل و تجهیز میگردد و بیشترین حملات مرگبار در افغانستان توسط افراد وابسته به همین گروه صورت میگیرد. تحلیلگران چون مایکل کوگلمن به این باورند که پاکستان شبکه حقانی را به مثابه یک سرمایه خوب تلقی می کند، زیرا این شبکه نه تنها قادر به ایجاد مشکل در افغانستان است، بلکه می تواند تهدید جدی برای هند در افغانستان باشد، چیزی که خاص پاکستان است. اما پاکستان همواره ادعای حکومت افغانستان را در این راستا رد کرده است و گفته است که آن کشور خود قربانی عملات دهشت افغانی و تندروان می باشد. به باور آقای کوگلمن، شبکه حقانی تنها در مناطق دورافتاده پاکستان نه، بلکه در سایر نقاط پاکستان به ویژه افراد برجسته آن آزادانه تردد میکنند. آقای کوگلمن میگوید که نصیرالدین حقانی، برادر و فرمانده ارشد رهبر شبکه حقانی، در سال 2013 میلادی در نزدیکی اسلام آباد کشته شد که این نیز مصداق روابط نزدیک میان شبکه حقانی و پاکستان است.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
در ادامه گزارش ها، از رادیو آشنا صدای امریکا بیش از 50 دیپلمات وزارت خارجه امریکا یک یادداشت داخلی این وزارت را که منتقد پالیسی امریکا در قبال سوریه بود امضا کردند. در این یادداشت دیپلمات های امریکایی خواهان انجام حملات هدفمندانه هوایی علیه حکومت سوریه شدند. گزارش صدای امریکا را در این مورد اجیلا سمی میشنوید.
بیش از 50 دیپلمات تقریبا بلند رتبه وزارت خارجه امریکا که طی 5 سال اخیر در مشی حکومت اوباما در سوریه نقش داشتند، در یادداشت داخلی با توجه به نقص مکرر آتش بس توسط حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه، مشوره های خود را در قبال مشی رئیس جمهور اوباما در آن درج کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه موجودیت این سند را که روزنامه نیویورک تایمز از آن گزارش داده بود تایید کرد، اما در مورد محتویات آن چیزی نگفت. کارمندان و دیپلمات ها اجازه دارند با استفاده از این روش بدون هراس که شاید در مقابلشان اقدام صورت گیرد، در مقابل پالیسیایی که با آن توافق ندارند نگرانیشان را ابراز کنند. در این یادداشت از اداره اوباما تقاضا شده استفاده سعی از رویارویی و سلاح هوایی را به طور مستقیم متوجه اردوی سوریه بسازند. از جانب دیگر تلاش ها برای پایان بخشیدن جنگ داخلی آن کشور را تسریع بخشند، جنگی که تا کنون بیش از 500 هزار کشته بر جا گذاشته است. در یادداشت گفته شده است که منطق اخلاقی برای برداشتن گامها جهت ختم کشتار و رنج مردم سوریه بعد از این جنگ خانمانسوز آشکار و غیر قابل انکار است. در این یادداشت که از طریق چنل ابراز نارضایتی وزارت خارجه نشر شده است، گفته شده که وضعیت موجود در سوریه ادامه خواهد یافت و آزمون‌های بشری، دیپلماتیک و چالش‌های مرتبط با دهشت‌افکنی را به طور فزاینده وخیم خواهد ساخت. براک اوباما رئیس جمهور امریکا از قوای نظامی فقط برای شکست دادن گروه دولت اسلامی استفاده کرده و با وجود فشارهای داخلی و خارجی علیه نیروهای حکومت از اقدام نظامی پرهیز کرده است.
It would be a mistake for the United States or Great Britain or a common nation of Western states to send in ground troops and
رئیس جمهور اوباما گفت ارسال قوای زمینی و سرنگون ساختن رژیم بشار الاسد از جانب امریکا و بریتانیا و دیگران یک اشتباه خواهد بود. اما او گفت به باور او می توان با استفاده از فشارهای بین المللی بر همه جوانب به شمول روسیه و ایران که اسد را تقویت می کنند و مخالفین میانه‌رو حکومت سوریه آنان را وادار ساخت روی یک انتقال به موافقه برسند. جان کری وزیر خارجه امریکا که در کوپنهاگن می باشد به خبرگزاری رویترز گفت که این یادداشت را ندیده است، اما تاکید کرد که یادداشت‌های داخلی وزارت خارجه برایش بسیار اهمیت دارد و در برگشت به واشنگتن با آن توجه خواهد کرد. عملیات هوایی امریکا علیه مواضع اردوی سوریه یک تغییر عمده در پالیسی حکومت اوباما خواهد بود و ایالات متحده را در تقابل با روسیه که از حکومت سوریه حمایت می‌کند قرار خواهد داد. در مسکو دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت که گزارش ها در مورد این یادداشت را دیده است. آقای پیسکوف گفت تقاضا برای سرنگونی خشونتبار مقامات در یک کشور دیگر برای مسکو قابل قبول نخواهد بود. از بین بردن این رژیم و یا رژیم های دیگر به گفته پیسکوف و ادامه توافقنامه مبارزه علیه دهشت افغانی کمک نخواهد کرد، بلکه او تاکید کرد که این اقدام منطقه را با آشفتگی کامل مواجه خواهد ساخت. یک مقام امریکایی که این یادداشت را امضا نکرده است گفت تصور نمی شود که همچون یادداشت‌های مشی حکومت اوباما را کنوسم مخالف درگیری نظامی با رژیم اسد است تغییر دهد. نیویورک تایمز میگوید نوشتن این یادداشت داخلی نشانه موجودیت اختلافات و ناامیدی در داخل حکومت امریکا در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ سوریه است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در آخرین گزارش این بخش، نیروهای عراق امروز ساختمان شاربالی شهر فلوجه را پس از تقریبا جنگ یک ماه از تصرف تنروان گروه دولت اسلامی بیرون کردند. مقامات عراقی گفتند که نیروهای خاص آن کشور توانستند با پشتیبانی حملات هوایی به رهبری ایالات متحده تنروان گروه دولت اسلامی را از مرکز شهر فلوجه عقب رانند. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
Thank you.
نیروهای عراقی بعد از 4 هفته درگیری برای بازپسگیری شهر فلوجه توانستند که ساختمان شاروالیان شهر را از تصرف گروه دولت اسلامی خارج سازند. عملیات بازپسگیری شهر فلوجه که در نزدیکی شهر بغداد واقع است با حمایت نیروهای آمریکایی جریان دارد. یک سخنگوی نظامی گفته است که پلیس فدرال پرچم حکومت عراق را بر فراز این ساختمان نصب کرده و به درگیری هایشان با شورشان ادامه دادند. خبرگزاری رویترز از یک شهرک جنوبی شهر فلوجه گزارش می دهد که در این درگیری بر علاوه بمباردمان هوایی از سلاح ثقیله و توپخانه نیز استفاده شده است. دود در فضای آن منطقه از دور دست ها دیده می شود. سبا النومانی سخنگوی اداره مبارزه با دهشت افغانی در تلویزیون دولتی عراق گفت که تندروان یک شفاخانه را سنگر خود ساخته بودند و قرار بود آن شفاخانه در ظرف چند ساعت از تصرف آنان بیرون شود. بعد از حمله به شهر فلوجه، گروه دولت اسلامی هزاران غیر نظامی را که در مرکز آن شهر گیر مانده بودند اجازه دادند تا آن شهر را ترک کنند و کمپ‌های بی‌جا شدگان که از قبل با جمعیت زیاد مملو می باشد یک بار دیگر شاهد ورود بی‌جا شدگان بود. عیسی العیسوی والی شهر فلوجه که 2 سال قبل آن شهر را ترک کرده بود میگوید که بیش از 6000 خانواده روز پنجشنبه آن شهر را ترک کردند و آنها نمیدانند که به این سیل از بی جا شدگان چگونه رسیدگی شود. اما بر اساس گزارش ملل متحد تعداد بی جا شدگان به 68000 تن میرسد. این اداره در این اواخر نفوس این شهر را به 90000 تن تخمین زده بود. شاهدان عینی گفتند که گروه دولت اسلامی توسط لاود اسپیکرهای اعلام می‌کردند که اگر کسی می‌خواهد که شهر را ترک کنند می‌توانند بدون کدام موانع از آن شهر خارج شوند، اما تا هنوز معلوم نیست که گروه دولت اسلامی این روش را چرا روی دست گرفتند. شاید هم این که دهشت افغانان گروه دولت اسلامی در لباس افراد ملکی از این شهر بیرون شده باشند. از سوی دیگر بسیاری از ساکنان یک کمپ در جنوب شهر فلوجه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد که آنان از ناپدید شدن مردان اقاربشان به طور فزاینده‌ای نگرانند. از زمان درگیری 600 مرد با خانواده‌های خود بعد از ترک شهر فلوجه ناپدید هستند. شبه نظامیان شیعه که همراه با نیروهای حکومتی برای بازپسگیری آن شهر درگیرند متهم به کشتار و شکنجه سنی‌های فراری می‌باشند. امه مصطفی که زن بیجا شده منطقه سلاقیه عراق می‌باشد می‌گوید که ما آن شهر شمالی فلوجه را با برادر و کاکایم ترک کردیم. همه مردان به شمول یک نوجوان اختطاف شدند، برخی از آنان کشته شدند و شماری از آنان ناپدید هستند. ما پول را نیاز نداریم، ما صرف کودکان خود را دوباره می‌خواهیم.
We asked the government to bring us back our children. We don't know.
خانم دیگر عراقی میگوید ما از حکومت میخواهیم تا مردان ما را دوباره با ما بیاورد. ما نمیدانیم که چی کنیم. ما فقط میخواهیم آنان را زنده و یا هم مرده ببینیم. ما برگشت آنان را میخواهیم. حکومت عراق تعهد کرده است تا در مورد این گزارش تحقیق کند و مجرمین را به پای عدالت بکشاند. شهر فلوجه در تقریباً 50 کیلومتری شهر بغداد قرار دارد و یکی از پایگاه‌های مستحکم تندروان گروه دولت اسلامی است.
شنوندگان عزیز، در اخیر خبر ورزشی داریم که در رابطه با جام قهرمانی ملت‌های اروپا است. آقای مشرف، شما مسابقه امروزی را تعقیب کردین، لحظات قبل نتیجه‌اش چی است؟
در رقابت امروز هاشم جان تیم ایتالیا با مقابل سویدن قرار گرفت، البته دومین مسابقهش بود و در دقیقه 88 بازیکن شماره 10 تیم ایتالیا که ایدر نام داره یک گل بسیار مقبول از پشت خط دی وارد دروازه تیم سویدن کرد و با این ترتیب ایتالیا در گروه خود 6 امتیاز شد و تیم سویدن تا هنوز هم با مو یک امتیاز.
درباره تیم ایتالیا همیشه گفتم میشه که یک طالعمند است تیم، در پیش میره و در اخیر یک نتیجه مسمر به دست میاره.
میتونن که سر طالعش هم گپ بزنن، ولی دو خصوصیت بسیار عمده تیم ایتالیا داره. یکی که ایتالیا در مجموع بازی تیز نداره، مثل که شما شاهد تیم مثل انگلستان باشین یا اصلا لیگ ایتالیا رو ببینین، یک لیگ آهسته است. یکی از مبصرین فوتبال تیم ایتالیا ایتالیا را به موترهای دیزلی تشبیه میکرد، میگه موتر دیزلی سا گرم میشه. از این خاطر تیم ها اگر غافل بمانن واقعا فوروارد های و مهاجمین خطرناک زرناک داره.
و دوستان عزیز، تیم ایالات متحده هم شب گذشته با پیروزی که به دست آورد توانست که بعد دور نیمه نهایی بازی های کاپ اف امریکا راه پیدا بکنه.